هر روش که پوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهی العالمین ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلوات اهدا می کنیم. در جلسات اخیر موضوع بحثمون روایتی بود که نوف بکالی از امیر المؤمنین صلوات الله علیه نقل کرده بود در وصف شیعیان اهل بیت صلوات الله علیه مجمعی، و مضمونش اکثرا همون مضمون خطبه متقین در نهج البلاغه است. غالبا این روایت اضافاتی داره بر اون خطبه و احیانا تغییرات جزئی، اختلافات جزئی در عبارت. رسیدیم به اینجا. بخعوا لله تعالی بطاعته و خضعوا له بعبادته، فمضوا غاضين أبصارهم عما حرم الله عليهم، واقفين أسماعهم على العلم بدينهم. بجای این عبارت نسبتا طولانی در نهج البلاغه است که غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم و وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم. مضمون خیلی به هم نزدیکه، منتها این خود اضافه داریم در مقام اختلاف روایات. هم فرمودن بزرگان که عبارتی که پرمحتواتر هست یا کاملتر هست، احتمال اینکه ضعفش بیشتر باشه یا خطا درش باشه کمتره. عبارت مختصرتر ممکنه راوی تقطیع کرده، تلخیص کرده، همان که احتمال بدیم چند تا عبارت راوی از پیش خودش اضافه کرده با اینکه راوی موثق و مورد اعتمادی است، این احتمال خیلی ضعیف. این است که ما بیشتر به همون روایت بهار تکیه می کنیم، مضمونش با هم خیلی نزدیک. بعد از اینکه اوصافی رو برای شیعیان به اسم نقل روایت بهار و برای متقین به اسم نقل نهج البلاغه ذکر فرمودند، می فرماید اینا کسانی هستند که تسلیم کامل هستند در مقام اطاعت خدا. تعبیر از واژه بخعه استفاده کردن، بخعو لله تعالی به طاعته. این کلمه بخعه هم لازم استعمال میشه هم متعدی. متعدیش به معنای هلاک کردن یا کشتن است. در آیه شریفه میفرماد فلعلک باخع نفسک علی آثارهم، یعنی گویا خودت میخوای بکشی از غصه این که چرا کفار ایمان نمیارن. باخع نفسک متعدی است، یعنی کشتن، هلاک کردن. ولی وقتی لازم استعمال میشه به معنای تسلیم مطلقه. آدم که در مقابل کسی هیچ نوع مقاومتی نشون نده، اگه امری میکنه همین که فهمید خواسته او چیه دقیقا اون را عمل کنه، اگه او را به کاری فرمان داد همینطور. کاملا تسلیم مطلق بودن، این را در عربی بخعه به کار میبره. شیعیان اهل بیت صفتشون اینجوریست، وقتی توجه پیدا میکنند که خدای متعال امر و نهی داره، در مقابل امر و نهی الهی تسلیم محضند. همین که بفهمند خدا چی دوست داره سعی میکنند اونا انجام بده، همین که بفهمند خدا از چی بندش میاد سعی میکنند اونا ترک کنند. هیچ مقاومتی از خود نشون نمیدن. و خضعوا له بعبادته، در مقام عبادت هم با خضوع و خشوع عبادت میکنند. به مناسبت های عرض شده که عبادت گاهی به معنای همین انجام مناسک خاص مثل نماز و روزه و حج و اینا به کار میره، گاهی به یک معنای عامی که هم شامل این گونه کارها میشه و هم چیزهایی که نشانه اطاعت مطلق و بندگی است، ولو به عنوان این نباشه که این یه عبادت خاصی است که شامل اطاعت هم میشه. اطاعت امر خدا هم اگر به قصد قربت باشه میشه عبادت، ولو مربوط به خوردن باشه، آشامیدن باشه، یا حرکت دیگری باشه، رفتار دیگری، اگر کاری باشه که مرضی خداست و به قصد تقرب انجام بگیره عبادت است. عبادت منحصر به نماز و روزه نیست، اما اینجا اطاعت و عبادت در کنار هم قرار داده شده که این اشعار به این داره که اطاعت معنای خاصی است، عبادت معنای دیگری است. اطاعت در اوامر توسلی به کار میره به اصطلاح، و عبادت در اوامر تعبدی، اونایی که اصلا تشریع شده به خاطر اینکه نشون بده که من بنده هستم و پرستش میبره، مثل رکوع، سجده، نماز، حج خانه خدا، امثال اینا. این دوتا وصف رازی که می فرماند، یکی در مقام اطاعت خدا اینها اونچنان تسلیمند که هیچ نوع مقاومتی از خود نشون نمیدن، یعنی وقتی می فهمند خدا میگه نماز بخون، این دیگه تأملی نمی کنه که نماز بخونم یا نه. وقتی میگه خمس مالت رو بده، این دیگه اصلا توقفی نداره که حالا این کارو بکنم یا نکنم، تردیدی، توقفی، درنگی نداره. یا اینکه سختش باشه این کارو انجام بدیم، یا حالا دندون رو جگر میذارم این خمسا میدم، نه، تو امر خداست، تسلیم، اسلم تو وجهی لله و من احسن دینن من اسلم وجهه لله. کی دینش بهتر از این است که کسی خودش را تسلیم خدا کنه؟ هرچی تو میگه و در مقام پرستش یعنی انجام کارهایی که اصلا آهنگش آهنگ پرستش است، عنوان دیگری نداره مثل نماز. در اینجا هم نماز عبادت را با خضوع و خشوع انجام میده، نه صرف اینکه یک مراسم ظاهری انجام میده. یه نکته ای که اوائل این بحث ها اشاره کردم و باز تکرارش هم مفید هست اینه که در اسلام وقتی یک ارزش های مطرح میشه، این معناش این نیست که یک حد خاصی از این هم ملحوظه که اگه کمتر شد دیگه قبول نیست، یا اگر یه حدش پذیرفته شد معناش اینه که دیگه بیش از این معنا نداره، دیگه همین حدش. به اصطلاح ما طلبه ها این مفاهیم تشکیکی است، مراتب داره. وقتی می فرماد اقیم الصلات معناش این نیست که فقط نماز واجب رو بخون، نماز ماهیتاً مطلوبه، هر کس بیشتر بخونه نوافل هم بخونه البته مطلوب تره، ولی اگر به هم نماز واجبش هم اکتفا بکنیم این از تارکین صلات نیست، از ضایع کنندگان نماز نیست، تکلیف واجبش یعنی حد نصابش، این دیگه حد اقلیه که باید کرد تا مشمول این اوصاف و این امتیازات قرار بگیری. ولی مراتب داره، خب نمازی که بنده بخونم با نمازی که سلمان میخوند، با نمازی که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، باید بگیم شباهتی در ظاهر داره. اون نمازی بود که یه تکبیرش به همه عبادتهای جن و انس میارزید، نماز بود، ما هم نماز، نمازی که به قول بعضی از بزرگان اخلاق در امامیت شهاده های تبریزی میفرمد از این نمازامون ما باید بیشتر استغفار کنیم. ولی خب به هر حال توان ما در معرفتمون و توان فهممون و ایمانمون همینه دیگه، بیشتر از این از ما ساخته نیست. سعی کنیم فهم رو بیشتر کنیم، معرفت رو بیشتر کنیم، محبتمون بیشتر کنیم، اما به هر حال هر قدر هم ما ترقی کنیم خاک پای اولیای خدا هم نمیشیم. بنده خودم عرض میکنم این نکته ای که توجه داشته باشیم که این وقتی میگن خضعوا له بعبادته، این فکر کنیم مثلا همین که ما سرمون رو کج بگیریم تو نماز یا سرمون رو پایین بیندازیم یا این دیگه همون خضوعی است که در نماز مطلوبه، بیش از این دیگه چیزی نیست. این اگر صادقانه باشه و توش ریا نباشه و تصنع نباشه اولین مراحل خضوع است، همین که خضوع برای صدق می مثل یه قطره آب در مقابل اقیان است، اون خضوعی در نماز برای انسان خیلی فوق العادگی داره که وقتی تیر از پای نمازگزار کشیدن نمیفهمید. به هر حال این یه نکته است که این ارزش هایی که تو این خطبه یا جاهای دیگری مطرح شده کمن و کیفن تشکیلی است، هم از لحاظ تعدادش مراتب داره هم از لحاظ کیفیتش مراتب داره. ما همواره باید سعی کنیم از اینی که هستیم یک قدم به جلوتر بریم، ولی باید بدونیم که همه اینایی رو هر قد زیاد نماز بکنیم شبانه روز هزار رکعت نماز از ما ساخته نیست. اگر هزاری در کیفیتش و خضوع و خشوعش همت کنیم و رعایت بکنیم در مقابل خضوع و خشوع اولیای خدا چیزی به حساب نمیاد. اینا رو توجه داشته باشیم تا مبتلا به غرور و عجب نشیم. و از اون طرف هم اگر دیدیم به اون مراتب نمیتونیم نگیم پس هیچ، یا همه، یا ما مثل علی بشیم یا اصلا نخواستیم. خب اینم حماقته. اگر یک چیزی مرتبه عالیش آدم نتونست، مرتبه نازلتر شد، از دست نده. پس هم سعی بکنیم از اون چه هستیم بالاتر بریم، و هم فکر نکنیم که اگر یه وقت توفیقی پیدا کردیم، نماز باحالی خوندیم، عبادتی داشتیم، سحرخیزی داشتیم، مناجاتی داشتیم، فکر نکنیم این هم مثل سایر امام ها شدیم، ما هم داریم مناجات میکنیم مثل امام سجاد. بدونیم خیلی فاصله هست. به هر حال این دوتا نکته که روش تأکید شده در مقام اطاعت از اوامر الهی، یعنی در غیر عبادات به قرینه اون جمله بعدی، و خضوع در عبادت، این دوتا ویژگی شیعه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است، یا بفرمایید از اوصاف متقینه که خود اینا مراتبی داره. یعنی شیعه بودن هم مراتب داره، متقی بودن هم مراتب داره. بعد از این دوتا میفرماد فمضوا غاضین ابصارهم اما حرم الله عليهم واقفين اسماعهم على العلم بدينهم. تو این روایت هست میفرماد اینها که کاملا در مقام تسلیم هستند و اوامر الهی را کاملا اطاعت میکنند، در عبادتشون هم اهل خضوع و خشوع هستند، اینها دو نکته را خیلی مواظب هستند. که انهو وقتی این دو وصف را ذکر میکنم برای شیعیان، آدم این سوال براش مطرح میشه، خب من چه کنم که بتونم مطیع خدا باشم، همه اوامرش را اطاعت کنم، در مقام عبادت خضوع و خشوع داشته باشم، حضور قلب داشته باشم در نماز، چیکار کنم؟ خیلی در اختیار ما نیست که آدم بتونه همه دستورات خدا را دقیقا انجام بده، نمازش با خضوع و خشوع باشه. طبعا وقتی گفتن اینها خیلی مهم است، اینها از ویژگی های شیعیانه، این سوال برادم مطرح میشه، چه کنیم اینجوری بشیم؟ حضرت دو تا راه مهم را پشت سرش ذکر میفرمایند، به حسب اون روایت بهار با فاء تفریع هم ذکر شده که نشانه این است که این یه نوع مقدمیت داره برای حصول اون مقام عبادت و اطاعت مطلق. ما هر کاری رو که میخوایم انجام بدیم، یک شناختی نسبت به اون کار باید داشته باشیم، و فوایدی که برش مترتب میشه یا ضررهایی که برای ترکش مترتب میشه. حالا هر چی شما فرض بکنید، کار اختیار آدمیزاد اینجوری بود. اول یه تصوری ازش داره و بعد فکر میکنه که حالا اگه این کار رو انجام بدم چه فایده‌ای داره. معمولا ما دنبال کاری میریم که لذت داشته، اون فایده رو که بهش تصور میکنیم اما لذتش، و اگر نکنیم، مثلا اگر رعایت بهداشت نکنیم چی تو میشه؟ مریض میشیم، مبتلا میشیم به مرض یا بالاتر از مرض. تصور این که منفعتی داره و تصدیق به این منفعت و تصدیق به این که ترکش ضرر داره، اینا انگیزه میشه برای اینکه آدم اراده کنه که این کار را انجام بده. خب اینا رو از چه راهی به دست میاره؟ یعنی همه افعال اختیاری ما ناشی از اراده مون هست، اراده ما ناشی از شناخت مونه. شناخت ما چگونه پیدا میشه؟ دو طریق عادی که اکثر معلومات ما از این مجرا آب میخوره، یا مستقیما از اینجا حاصل میشه، یا بعدش با دستکاری و با تجرید و تعمیم و این حرفا، چشم و گوشی. شما در آیات زیادی از قرآن کریم ملاحظه می‌فرمایید که به خصوص این دو چیز را، دو نعمت را ذکر می‌کنه، روش تأکید می‌کنه که ما به شما چشم دادیم و گوش دادیم، جعل لکم السمع والابصار، بعدش هم می‌فرماید والافئده، گوش و چشم و دل. منظور از دل در اینجا اون قوه است که ادراکاتو تحلیل میکنه، نتیجه گیری میکنه، تعقل میکنه، قبل از اینکه ما ادراک قلبی برامون حاصل بشه، معمولا باید از چشم و گوش استفاده کنیم. یه چیز رو باید ببینیم، تجربه حسی با چشممون داشته باشیم، یا از کسانی که اون تجربه را کردن استفاده کردن ما مطمئن هستیم، حرف اونا رو بشنویم، ازشون قبول کنیم، تا این شناخت برامون پیدا بشه، باور کنیم که واقعا این کار مفیده یا ضرر، یا خودمون تجربه میکنیم نتیجهش رو میبینیم، یا از اونایی که تجربه کردن میشنویم یا تجربه کردن یا یک اطلاع صحیحی دارن. به هر حال مثل انبیا معمولا از این دو راه هست که ما شناختی پیدا میکنیم تا اون شناخت منشأ ارادمون بشه برای کار. خب اگر بخوایم اراده اطاعت در ما پیدا بشه یا در عبادت بخوایم دقیقاً با خضوع و خشوع انجام بدیم، تمرکز پیدا کنیم، حواسمون پرت نشه، این بر اونور نره، باید یک نوع تسلطی بر ارادمون داشته باشیم، بر فکرمون، بر خیالمون، تا بتونیم اینا کنترلش کنیم. خب چه دعایی داریم این کارو بکنیم؟ آدم اینقدر باید تمرین بکنه که فکرشو متمرکز کنه در یه جهت، این بر اونور نره. و معمولا ما وقتی نماز شروع میکنیم، بنده خودم رو عرض میکنم، بسیار اتفاق میفته اگر همیشه اینجور نباشه، هرچی فراموش کردم تو نماز یادم میاد، کارهایی که باید انجام بکنم تو ذهنم رژه میره، گاهی نسبت به یک کسی بدبینی داشته باشم تو ذهنم میمونم، نماز که تموم میشه السلام علیکم که میگم متوجه میشم داشتم نماز میخوندم. برای اینکه آدم کنترل کنه ذهن خودش را، سراغ هر چیزی نداره، این زحمت میخواد، تمرین میخواد، خیلی کار میخواد. خب چه دعایی داریم این کار را بکنیم؟ باید بدونم که اگه تمرین کردم و حضور قلب پیدا کردم و خضوع در عبادت داشتم چقدر فایده داریم. اگه یه دو رکعت نمازی با خضوع بخونم، از هزاران رکعت نمازی که پشت سرم تون تون میخونم و دلم هر جای میره ارزشی پیش داره. یه دو رکعت نماز اگه آدم با حضور قلب بخونه، از هزاران رکعتی که حضور قلب نداشته باشه ارزشش پیش داره. حالا هزاران یعنی چی، چقدر، اونش حسابش با کرام الکاتبینه. ما حالا میگیم هزاران برای این که بالاخره یک مقایسه ای بکنیم، ولی شاید بیش از اینا. روح عبادت همون توجه به خدا هست. وقتی توجه نداشته باشه، یک ظاهر مثل بدن مرده است. خدا تفضلا اینا را قبول میکنه از این. خب برای اینکه بفهمیم خضوع در عبادت چقدر ارزش داره، اینو یا باید خودمون ببینیم یا باید از کسانی که تجربه کردن، میدونن، اطلاعات صحیح دارن بشنویم و قبول کنیم. در چیزهای دیگه هم همینطور، اینا به عنوان مثال گفته، هر کاری را میخوام انجام بدیم، کار خوبیست، خدا پسند هست، چگونه باید انجام داد و این چقدر فایده داره، اگر نکنیم چقدر ضرر داره، یا عکسش، بالاخره باید آدم شناخت داشته باشه. این شناخت ها معمولا چشم و گوش درش بیشترین دخالت داره، بعدش هم عقل باید فکر بکنه و نتیجه گیری بکنه تا اینکه یک شناخت حساب شده و سنجیده و مؤثری پیدا کنیم. خب ما چشم و گوش بنا در چه راههایی به کار میبریم؟ خب معمولا چشم ها خیلی آزاده، من الان اینجا که نشستم هر طرف میخوام نگاه میکنم به هر کسی، مگه غیر از این، غیر از این باید کاری بکنم؟ خب از جا رفتم تو خیابون، خب هر چی رو چشم ها نگاه میکنم، ساختمون ها، آدم ها، رفت آمد ها، ماشین ها نگاه میکنم. گوش چی؟ خب هر صدای شنیدنی رو گوش میشنم. شما حرف بزنید میشنوم، قرآنی کسی بخونه میشنوم، اذان میگن، این اذان زیبا آدم هضم میکنه میشنوی، صدای موسیقی هم باشه میشنوم. این برای اینکه آدم کنترل کنه چشمش چیا رو ببینه، به چه چیزایی گوش بده، به چه چیزایی نده، خود این یه قدرتی میخواد، یه ملکهی میخواد که اسمش ملکه تقواست. خود اون پیدا کردنش هزار زحمت، ولی به هر حال باید بدونیم اول که این کار، این احتیاج داره ما به این که چشممون رو کنترل کنیم. اگه چشم اینجوری آزاد باشه به هر چی نگاه بکنه، ما رو میکشونه به جهنم. اول ضررش اینه که آدم رو یک حالت اضطراب، دلهره و چیزهای دیگری که بالاخره شیطان برای آدم پیش میاره، آرامش و تمرکزی برای آدم نمیمونه. بعدش هم ممکنه یه آثار بدتری پیدا بشه که به صفای خانواده لطمه بزنه، آدم مبتلا به بعضی از گناهان بکنه، گناهان بدتر از نگاه، و کش پیدا کنه تا یه جایی که آدم رو بکشه تا ته جهنم. مبدأش از یک نگاه، یک نگاه کردم خوشم آمد، دنبالش تکرار میکنم، فردا میام دنبالش باز اونجا ببینم اگر هست استفاده کنم. دنبال این چی میشه؟ عوارض مختلفی داره که مبدأش از یک نگاه هست. گاهی یک کلمه یادم میشنوی، گاهی حتی یک شوخی شنیدنش باعث این میشه که آدم فکر غلطی به ذهنش بیاد، دنبال این فکر یک رفتاری، دنبال اون رفتار گناهی، دنبال اون گناه گناهانی. مبدأش یه شوخی بودی، یه کسی یه جوک گفته، یه شوخی کرده. اگه یه کسی بخواد رفتارش همش مطیع خدا باشه، اگه بخواد در نماز که میایسته وقتی الله اکبر میگه دیگه هیچ چیزی که جز خدا در ذهنش نیاد، باید بتونه ذهنشو کنترل کنه. چیزایی که مانع میشه از این که آدم بتونه اختیار ذهن خودش رو داشته باشه، خیلی بده آدم اختیار ذهن خودش رو نداشته. ذهن من در درون من، هیچ کسی نمیتونه درش تصرفی کنه. اما خودم مالک ذهن خودم نیست. چرا؟ برای اینکه اون ادراکات قبلی، کارهای دیگه اومده، ذخیره هایی شده در ذهن، گوشه و کنار مونده، حافظه منو مشغول کرده در فرصت های مختلف، مخصوصا وقتی که آدم در نماز دیگه به کارهای دیگه مشغول نیست، اون وقت ذهن فعال میشه. اون وقت وقت خوبی است برای اینکه افکار و خیالات آدم جولانگاه پیدا بکنه. و این بی جهت نیست که گاهی آدم تو نماز یادش میاد که فلان چیز کجا گذاشته، گم شده شو بود چی کار کردی. من که وقت خوبی الان دیگه مشغول کاری دیگه که نیست، چیزهای دیگه ذهنش رو مشغول نمی کنه. اون وقت اون چیزهایی که در ذهن آدم مرکوز شده، اونا شروع میکنن به فعالیت. اگه بخواد آدم مالک ذهن خودش باشه، هر وقت میخواد درباره هر چیزی فکر کنه، وقتی میخواد میشینه پشت کتاب مطالعه بکنه، ذهنش نمیره برج ایفل، کتاب اینجا تو مدرسه من نشستم مطالعه دارم، ذهن رفت یه جد. حالا چی میگم؟ میشه برش گردون، تلاش میکنه آدم بابا من مطالعه دارم، آخه فردا درس باید بگم یا مباحثه دارم، باز یه جا دیگری و چیزهای دیگری. حالا من یه چیزی گفتم که ولی خب همه ما مبتلا هستیم، میدونیم شیطان چه ذهن آدم رو به کجاها میبره و چه انگیزه های آدم ها منحرف میکنه. در صورتی آدم تسلط بر ذهن خودش میتونه پیدا کنه، میتونه بر اراده خودش حاکم باشه. خیلی وقت آدم اراده میکنه یک کاری را، یعنی واقعا دلش میخواد، اما هر چی میخواد در عمل خودش راضی کنه که این کار رو انجام بده، حالا یه دقیقه دیگه صبر کنیم، یه پنج دقیقه دیگه، حتما برای شما زیاد افتید، برای من که زیاد اتفاق میافتید. مثلا آدم شب بیدار میشه میخواد پاشه نماز بخونه، میگه حالا زوده، پنج دقیقه دیگه بخوابیم. پنج دقیقهش میشه یک ساعت، از آن گذرست تنطیل شد، گاهی هم ممکنه نمازشم قضا بشه، بیدارم شد، میتونستم باشه، مسامحه میکنه. یعنی مالک ارادش هم نیست، برای اینکه اگه بخواد مالک ارادش بشه، مالک ذهنش بشه، باید چشم و گوش رو کنترل کنه. این آسان ترین راه است. اینجا اول روی چشم تکیه میفرماید. به حسب بیان نهج البلاغه میفرماید غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم. اینجا این عبارت میفرماید فمضوا غاضین ابصارهم عما حرم الله علیهم. مضمون شکیست، عبارت ها و کیفیت بیان فرق. شیعان اهل بیت یکی از ویژگی هاشون اینه که چشمشون رو کنترل میکنن. وقتی میخوان چشم به یه چیزی بیندازن، نگاه کنن، خیره بشن، فکر میکنن این خدا اجازه میده یا نه، حلال است نگاه کردنش یا حرام. اونهایی که خالص تر هستند و مراتب تقواشون بالاتر هست، به اینم اکتفا نمی کنند، میگه این نگاه کردن من فایده ای داره یا نداره، تنها به این که حلال باشه، مباح باشه اکتفا نمی کنه. اگر دیدن فایده نداره، میگه خوبه یه چیزی نگاه کنم فایده داشته باشه، قرآن بخونم، حدیث بخونم، یه فیلمی از زندگی مجاهدین رو از جبهه تماشا کنم، از زندگی علما و بزرگان ببینم، میخوام فیلمم ببینم، از اون چیزا ببینم. چرا یه چیز رو ببینم که منو دعوت به گناه میکنه؟ اول کنترل چشم، دوم کنترل گوش. اگر این دوتا رو با سعی کردیم کنترل کنیم، اون وقت میتونیم در مقام عبادت و اطاعت بر بیاییم، چیزی که فهمیدیم خدا دوست داره، کوتاهی نکنیم، مخالفت نکنیم. اما تا مادامی که چشم و گوش یله هستن، هر جا بخواد به هر چیزی، هیچ وقت بر ارادمون مسلط نمیشیم، هیچ وقت بر ذهن خودمون مسلط نمیشیم. مطالعه میخوایم بکنیم، دلمون میره این طرف به اون طرف، یک ساعت پشت کتاب میشستیم، پیش نرفته چیزی، یک ساعت را مطالعه نکردیم. نماز میخونیم، میگیم الله اکبر، السلام علیکم میگیم، یادمون میاد داشتیم نماز میخونیم. اگه بخوام از این نماز استفاده کنیم، از هر کلمه ایش، هر کلمه ایش یک درجه ای در بهشت به شما میده. نمیدونید نماز چه اکسیریه، بنده هم نمیدونم، اما اجمالا از این روایات و اینا یه چیزه که به ذهنم هست که به این سادگی ها نیست مثلا. بیهوده سخن به این درازی نمیشه. اما اونایی که مزش چشیدن خیلی چیزا میگن. یکی از اساتید که تشریف دارن، حیات دارن، خدا انشاءالله که طول عمر و سلامتی و توفیق بیشتر بهشون مرحمت کنه و برکات وجودشون رو بیشتر کنه، یه وقت میفرمودن که اگه سلاطینی که دنبال لذت‌های دنیا هستن می فهمیدن که نماز چه لذتی داری، از سلطنت صرف نظر می کنی، فقط به خاطر لذتش ها. ما چه می فهمیم؟ ما فقط خستگیش و انا لکبیرتون الا علی الخاشعین، یک بار سنگینیه برامون درک نماز. اگه بخوام از این نماز استفاده کنیم، باید ذهن خودمون رو بتونیم کنترل کنیم، تمرکز پیدا کنیم، توجه داشته باشیم. اگه بخوایم توجه کنیم، چشم و گوش را باید کنترل کنیم. این ساده ترین راه است. چشم میشه اینجوری پایین آورد، خیلی معونه نداره، خیلی معونه نداره. یه مقداری آدم تمرین بکنه راحت میشه. گوشم آدم وقتی میبینه یه چیزیست که مضر گوش دادنش، یه موسیقی حرام هست، غیبت هست، تهمت هست، حرف چرند هست، یه حرف دیگه میاره آدم بسید. اگر نمیتونه خب پا میشه میره یه جای دیگری که این گناهان انجام نگیری. این خیلی مشکل نیست، اما این که آدم بخواد هرچی دلش میخواد به ذهنش بیاد و هرچی نمیخواد به ذهنش نیاد، این کار مشکلیست. وقتی اون قدرت رو پیدا میکنه که آدم از چشم و گوشش مواظبت کنی. غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، از گناهان چشم میپوشند. وقفوا اسماعهم، در نهج البلاغه، علی العلم النافع لهم، اون دن که در اختیارشون هست گوششون را در راهی به کار میبرند که یک دانش سودمندی براشون حاصل بشه. اگه میبینند یه چیزی فایده ای نداره یا ضرر هم داره، مثل همین مثال هایی که زدم، گناهانی، اسوات حرامی شنیدنش که فایده ای که نداره، علمی هم به آدم اضافه نمیشه، این گوشش را صرف این کار نمی کنه. میره دنبال یه چیزی که حالا که من این گوش دارم از این میتونم یه چیزایی بشنوم، چرا یه چیزایی نشنوم که فایده داشته باشه؟ البته همونطور که عرض کردم اینا مراتب داره، معناش این نیست که الان فقط حالا که یه جایی صحبت از علمی نبود آدم گوشاشو ببنده و که هیچ صدایی نشنوه. خب آدم یه چیزایی اضطراراً برای زندگیش لازمه بشنوه بدون اطلاعاتی داشته باشه، یه چیزایی مقدمه ایست برای تحصیل علم نافع. آدم وقتی میخواد درس بخونه باید مسافرتی بکنه یا از خونش بیاد بیرون بره سر کلاس درس به حرف استاد گوش بده، کارهایی که مقدماتی لازمه، دیدن و شنیدن هایی داره، اینها مسلماً مطلوبه و جزء مقدمات عبادت حاصل میشه و ثواب داره خود اینا. اما اگر چیزهای برعکس شد، آدم بره سراغ یک مرکزی که در اونجا موسیقای حرام پخش میشه، خب هم قدمی هم که برمیداری اونم مقدمه گناه هست. پس بهترین راه برای این که ما بتونیم صفات شیعیان را در خودمون به وجود بیاریم، کنترل چشم و گوش هست. و السلام علیکم و رحمت الله.
دلا هموار تسلیم رضا باش، به هر حالی که باشی با خدا باش، خدا را دان خدا را خوان به هر کار، مدان تو یاوران را به حضور یا، مدان تو یاوران را به حضور. چو هر بخشت کلاه سر بلندی، تو دل بر دیگری بره چه بندی، خدا را باش اگر مرد خدایی، مکن بیگانگی گر آشنایی، حدیث دوزخ و جنت رها کن، پرستش خواست از بهر خدا کن، پرستش خواست از بهر خدا کن، تو را بر هر دو گیتی برگزیده است، هم آخر بهر کاری آفریده است، ز تو جز بندگی کردن نیاید، از او خود جز خدا بندی نیاید، ز تو جز بندگی کردن نیاید، از او خود جز خدا بندی نیاید، بر این در هیچ راهی نباشد، و و از این بهیش درگاهی نباشد. اگر لافی زنی هم لاف دین زد، هماره دست در حبل المتین زد. اگر لافی زنی هم لاف دین زد، هماره دست در حبل المتین زد. به هر کاری مدد کارد خدای است، دلیل راه دینت مصطفی است. دلیل راه دینت مصطفی است. دلیل راه دینت مصطفی است.